أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض وجود مدعا به در ید احد متداعیین بود، یکی ادعای ملکیت میکرد ذلیت و دیگری ادعای ملکیت کرد یدی نداشت و ذلیت اقامه بینه بر ملکیت کرد. اگر بینه نمی داشت قطعا کسی که ید نداشت حق مطالبه یمین رو از او داشت، یعنی ذلیت ملزم بود به قسم خوردن اگر کسی که ید نداشت از او مطالبه یمین میکرد. ولی بحث اینجا رسید که اگر ذلیت بینه دارد، آیا بینه او تأثیری در سقوط حلف از او و کفایت بینه از حلف دارد یا نه؟ گذشت این که در کلمات مسئله مورد اختلافه و به کل من القولین قائلون، مرحوم علامه در تحریر صرح به این که نیازی به یمین بعد از اقامه بینه توسط ذلیت نیست، و فی قبالهی برخی دیگر منهم صاحب الریاض صرحوا به این که باید قسم بخوره و بینه تأثیری در سقوط یمین نداره اگر قسم خورد قول او، اگر قسم نخورد ملکیت او ثابت نمیشه. و هو الذي اختاره مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، عرض کردم در کلمات مسئله به حسب دلیل منقح نشده، سوای این که مرحوم آقای خوی قدس سره استدلال فرموده بر لزوم یمین با فرض این که اقامه کرده مده ذلیت بینه رو، ایشون استدلال فرموده بر این قضیه به این که ولو مقتضای اطلاقات ادله حجیت بینه حتی من المنکر عدم لزوم یمینه، ولیکن این اطلاقات مقید داره، مقیدش هم عبارت از روایاتی که البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی. پس دلیل بر اعتبار یمین مقیدی است که در روایات لزوم یمین بر مدعا علیه ذکر شده. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده عمده دلیل ما اینه و شما در قبال این استدلال نکنید به روایت معتبره حماد ابن عثمان بر عدم اعتبار یمین. روایت حماد ابن عثمان همون روایت ابن هیاج بود، اون قضیه ابن هیاج بود که اون شخص در مسعا به اون رجل من همدان که همون ابن هیاج بود منقطعا الی گفت برو و اون بغله آقا که حضرت برش سوارن ادعای ملکیتشو بکن، و اون شخص آمد لجامو مثلا گرفت ادعا کرد این بغله مال من، حضرت پیاده شدن به غلامشون گفتن که سرج رو بردار بغله رو تحویل او بده، طرف گفت و سرج، حضرت گفتن کذب عندنا بینه تر انه سرج جعفر ابن محمد ابن علی، ولذا دیگه سرج همراهش نیست دروغ میگی. اما البغله فقد اشتریناها منذ قریب ولا ندری وضعی چجور بوده، و اما سرج نه اندنا و یه نطور اندهو سرج و محمد ابن علی. کسی نگه این روایت دلالت میکنه بر این که بینه کافیه و یمین لازم نیست، چون حضرت ذلیت بودن دیگه بر بغل و سرج. حضرت نفرمودن قسمم میخورم، فرمودن اندنا و یه نطور، بر این که این سرج مال ماست. پس بنابراین یمین نیازی نیست. ایشون فرموده به این روایت استدلال نکنید بر عدم اعتبار یمین، چرا که فرض این روایت فرض قضیه قضائیه نیست. در محکمه و ترافع حضرت استشهاد به بینه نکردند، حضرت در تکذیب اون مدعی استشهاد به بینه کردن، گفتن دروغ میگی چون بینه داریم. اما حالا اگر قضیه میرفت به محکمه، حضرت چگونه برخورد میکردن؟ به بینه اکتفا میکردن یا حضرت باید قسم میخوردن؟ شأن آخر. پس این روایت دلالتی بر جواز اکتفای ذلیت به بینه در محکمه و سقوط یمین از او نخواهد داشت. پس بنابراین اطلاقات ادله الیمین و علی المدعا علیه اقتضا میکنه فصل خصومت بدون یمین مدعا علیه ممکن نیست، ولو قبلا ایشون فرمود که مقتضای اطلاقات ادله بینه عدم الفرق بین بینه مدعی و منکره. بینه منکر هم حجته، ولیکن در مقام قوا بینه منکر حجت بر منکر و عدم لزوم یمین بر او نخواهد بود، از باب مقیدی که عبارت است از روایات الیمین و علی المدعا علیه. این فرمایش ایشون قدس سر روح در مقام. نه به حجت، اما حجت در غیر باب قضا. تا تو محکمه نرفتیم بینه حجت بر من. من اصلا حضرت فرمود کذب تا دروغ میگی، من بینه داریم، حجت داریم، اصلا یقین داریم. حالا رفتیم تو محکمه، آیا با اون یقین و بینه و حجت میشه اکتفا کرد یا باید قسم بخوریم؟ اون شأن دیگریه. حضرت رو تو محکمه که نکشیده بود. ولذا بحث در مقام در این که آیا یمین مدعا علیه لازمه با وجود بینه یا نه، در دو مقام واقع میشه یا در دو مرحله. یه مرحله این که ما باشیم و قاعده نص خاصی در مسئله نداشته باشیم، مقتضای قاعده چیه؟ آیا مقتضای قاعده اکتفای به بینه ذلیته یا مقتضای قاعده لزوم یمین و عدم کفایت بینه بر ذلیته؟ و اخرى کلام به حسب نص خاصه. اما به حسب قاعده، با قطع نظر از نص خاص، اگر ما بودیم و اطلاقات ادله و نص خاصی بر عدم لزوم یمین بر ذلیت و کسی که بینه داره نبود، مقتضای قاعده به حسب اعتراف مرحوم آقای خوی قدس سره وفاقا لصاحب الجواهر و المیرز القمیه و غیره ما من المحققین و خلافا للمشهور، این بود که ذلیت نیازی به قسم، تعین قسم بر او نیست، چون روایت البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیهی که مدرک مرحوم آقای خویی بر تقیید اطلاقات حجیت ادله بینه ذلیته که مقید میشه به این که قسمم میخواد رو، ایشون به گونه ای معنا کرد که معناش این نبود که حتما باید ذلیت قسم بخوره. ایشون این روایت رو اینجوری معنا کرد که ذلیت ملزم به اقامه بینه نیست، به خلاف المدعی. مدعی یجب علیه اقامت البینه ولا یکفی منه الیمین، به خلاف المدعا علیه. او ملزم به بینه نیست، نه اینکه بینش حجت نیست. پس این روایت ولو دلیل بر حجیت بینه هم نباشه، اما منافات با حجیت بینه ذلیت حداقل نداره. اینجا که ایشون رسیده میفرماد این مقیده اون اطلاق، یعنی منافات داره. ایشون وقتی که فرمود این روایت مفادش اینه که ذلیت ملزم به بینه نیست، یعنی یجوز ان یکتفی بالیمین. خب یجوز ان یکتفی بالیمین و یجوز ان لا یکتفی بالیمین، ولذا خود آیقوی فرمود که این روایت با حجیت بینه ذلیت منافات نداره، چون این روایت میخواد بگه واجب نیست ذلیت اقامه بینه کنه، نمیخواد بگه که جایز نیست، حجت نیست. خب اگر اینه، از این ور شما میگید نه، این روایت میگه علیه الیمین، یعنی باید قسم بخوره، لیس الا، بینش هم به درد نمیخوره، یعنی ایشون معنا میکنه لیس علیه، باید متعیناً اقامه بینه. این مو حرف ناسازگار. اگر مفاد این روایت فقط اینه که شخص ذلیت ترخیص در اکتفای به یمین داره، نه وجوب اقامت الیمین و نه وجوب اقامت البینه، نه ملزم به بینه است نه متعین قسم بخوره، میتونه به بینه اکتفا بکنه، کما این که مجاز در ادعای خودش که انکاره اکتفای به یمین بکنه رخصتن، به خلاف المدعی. مدعی فقط و فقط بینه، به خلاف باب دماء که در باب دماء مدعی بینه، نه اونجا مدعا علیه باید بینه بیاره تا بتونه خودشو خلاص کنه. در باب دماء مدعا علیه با قسم نمیتونه رها بشه، مدعا علیه باید بینه بر براءت اقامه بکنه. در باب اموال اینگونه نیست، لازم نیست بینه اقامه بکنه، با قسم تخلص پیدا میکنه از ید مدعی. پس یا سیدنا قدس الله سرک، این چه حرفیه که شما میفرمایید بله مقتضای اطلاقات ادله بینه حجیت بینه است، لکن یرفع الید از این اطلاقات، یرفع به چی؟ به شیئی که منافات با حجیت بینه نداره، به بیان خود شما. ولذا ما برای عدم نیاز به قسم دیگه نیازی به دلیل خاص نداریم. ما این قاعده، قاعده میگه مدعا علیه بینه بیاره باریکلا، بینه نیاره قسم بخوره باریکلا. این که میگه علیه الیمین معناش این نیست که یتعین علیه الیمین، معناش اینه که هو مرخص فی الاکتفاء بالیمین. عجب است از مرحوم آقای خوی قدس سر رو این که در مقام با فرض مبنای ایشان به حجیت بینه ذلیت و منکر میگه نه، مقید داره این اطلاق لابد من رفع الید از دلیل حجیت بینه به لزوم الیمین، ولا دلیل علا لزوم الیمین مگر اون دلیلی که میگه یجوز الاکتفاء بالیمین. یجوز الاکتفاء بالیمین معناش تحتم الیمین نیست. آقای من اگر لازم قسم بخوره پس بیانش حجت نیست دیگه.
نه حجت، اما
چه حجتیه که باید قسم بخوره؟ آقای من در غیر فرض تعارض، در غیر فرض تعارض ایشون گفت بینه زلیت حجته، حجته. اما اینجا ایشون میگه حجت نیست، لابد من رفع علیت از دلیل حجیت بینه. همینه دیگه، تنها اثر حجیت در فرض عدم تعارض اسقاط الیمینه، در غیر فرض تعارض اسقاط الیمینه. ایشون گفت در فرض عدم تعارض بینه ازلیت حجته. خب این چه حجتیه که باید پاش قسم بخوره؟ اگر بینه نداشت قسم میخورد کافی بود دیگه. پس این بینه چه کاره شد؟ این به حسب قاعده. ولیکن فرمایش مرحوم آقای خویی در این که این ادله البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علی در مقام اینه که مدعا علی مرخص در ترک یمینه و ملزم به بینه نیست، کلام تام میه همون طوری که گذشت. بله ما هم گفتیم مقتضای اطلاقات حجیت بینه است و ادله البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی میخواد یه رخصتی در ناحیه یه مدعا علی ایجاد بکنه که اکتفای به غیر بینه و به یمین هم جایزه. این مطلب رو سابقا گفتیم طبق اطلاقات و یؤکد ذلک که این یک رخصت جواز اکتفای به یمین نه عزیمت. روایت علل در روایت علل که به اصطلاح در باب سوم از ابواب کیفیت الحکم آمده که ما این روایت هم سندن معتبر میدونیم ولو از نظر معروف شاید معتبر نباشه به خاطر محمد ابن سنان فقط که فیه کلامون، ولیکن بقیه سند رو درست کردیم، درست کردیم طبق مبانی قوم فلا نعید اینجا، چون خودش یک دم و دستگاهی داره دیگه، خودش به تفصیل حکمشو متعرض شدیم به مناسبت بحث قضیه صلات مسافر. و فی العلل و فی عیون الاخبار به اسانیده عن محمد ابن سنان صدوق عن الرضا علیه السلام فی ما کتب علیه من جواب مسائله فی العلل. این متن روایته. خوب دقت کنید ببینید همین حرفی رو که می زدیم اصلا امام به حسب این روایت داره می فرماد صریحاً والعلت فی ان البینت فی جمیع الحقوق علی المدعی والیمین علی المدعا علیه ما خلد دم. علتش چیه؟ لان المدعا علیه یعنی زلیت مثلا جاحدون ولا یمکنه اقامت البینت علی الجحود، نمیتونه بینه اقامه کنه، نه اینکه بینه به دردش نمیخوره، نمیتونه بینه اقامه بکنه. یعنی اگر این آقا زلیت میخواد بگه این خونه رو من نفروختم، باید یک بینه اقامه بکنه که شب و روز ملازم با این آقا بوده و با وکلای این آقا بوده که این خونه رو نفروخته. خب لا یمکنه بینه بر اثبات امر میسریه، این آقا کشت، این آقا فروخت، خب بینه بر فروش مشکلی نداره، استشهاد در مقام امر وجودی. اما بینه بر عدم، میگه 30 سال پیش که این خونه رو مالک شده، طول این 30 سال من نفروختم این خونه رو، و رضا در بعضی از روایات بود لم یبع و لم یهب، کدوم بینه پیدا میشه بیاد شهادت بده که این آقا 30 سال نه هبه کرده نه فروخته نه هیچ تصرف مخرج از ملکی نکرده؟ اگر شما بگید که مدعا علیه فقط حرفشو باید با بینه اثبات کنه، هیچ، دست مدعا علیه و بستید از حجت. گفتن یکتفا منه بالیمین، چون لا یتیسر له عادت البینه. این معناش چیه؟ معناش اینه که حالا یک موردی اگر مدعاله بینه داشت، بینش اعتباری نداره. میگه ما که میگیم بینه لازم نیست، چون دسترسی نداره بدبخت، نه چون بینه ارزش نداره. ما به تعلیلات استناد میکنیم در غیر موارد تخصیص دیگه، به مقدار تخصیص رفعیت میکنیم از علل، در زائد بر اون خلاصه مورد تعلیل، در زائد بر دلیل بر تخصیص به عموم تعلیل ما استناد میکنیم. همه علته، لعنه مسکر همه این حکمت، این حرفایی که در آمده همه علته، منتها علت قابل تخصیصه. حالا دیگه خودش، یعنی اگر گفت لا تشرب الخمر لانها مسکره، یعنی اسکار علت تحریمه، بسیار خوب، این میشه از قبیل المسکر و حرامون. خب اشکال نداره یه مخصصی داشته باشه، لا بأس للمضطر بشرب الخمر. بله این میشه علت، مگر جای دلیل داریم که تخصیص بخوره، به مقدار تخصیص از عموم تعلیل رفعیت میکنیم. مطلب رو مفصل در مقدمات مبسوط بحث و مفصل مطرح کردیم، به نظر ما حرف تمامیه و به مجرد تخصیص در بعضی از موارد و عوض کردن اسم علت رو به حکمت نباید از عموم تعلیل رفعیت کرد. ول علتو فرمود لأن المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول، برای بینه مجهول، این که این آقا انکارش که میگه نفروختم بینه که نمیتونه، مگر یه بینه ای که 30 سال با این آقا ملازم بوده. و صارت البينة في الدم على المدعى عليه، خب تو مدعى عليه هم باید بینه بیاره که من نکشتم، اونجا بسیار خوب حضرت می فرماد لأنه حوط يحتاط به المسلمون لألا يبطل دم امرئ المسلم وليكون ذلك زاجرا او ناهيا للقاتل. ممکن نیست، یعنی عادتا ممکن نیست، بنا شد ولذا در بعض جاها ممکنه طرف میگه بینه شهدت بینه لم یبع ولم یهب، در روایت امیرالمومنین صلی الله علیه، نه که ممکن نیست اصلا، عادتا میسر نیست، چون جاحدون لا یمکنه اقامت البینه، به خلاف مدعی چون امر اثباتیه یمکنه. حضرت داره میگه چون لا یمکنه او ارفاق شده به مدعا علیه یکتفا منه بالیمین، و الا اینجور نیست که سندیت بینه از قسم کمتر باشه، بابا قسم تکرار ادعاست با تقلیل، اما بینه قربش اماریتش حکایتش از واقع خیلی بیش از قسم، طرف قسم دور غیر از حضرت عباس خیلی راحت به خدا قسم میخوره، اما نوبت به بیانه که برسه به این راحتی نمیشه. دو نفر شاهد عادل با خصوصیات بیان میگن این آقا خرید. پس به حسب قاعده موجبی برای رفع یده از اطلاقات ادله بیانه که مقتضی جواز اکتفاء به بیانه و عدم لزوم یمین نیست، موجبی برای رفعیت نیست. اینی که تو کلام آقای خوی قدس سر رو در مقام مطرح شده، این تهافت داره با اون مبنای خود ایشان که سابق فرمود که مفاد علی البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، اینه که لا یتحتم البینت و علی المدعا علیه، نه اینکه لا تقبل بینت و.
Yeah. نه دیگه.
و فرض اینه که اون البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعی میگه که
میگه که باش اون این اثبات نمیکنه تعیین
خب الحقوق کلها آقای من الحقوق کلها یا به بینه یا به یمین. خب فرض اینه که اون جایی که منکر بینه بیاره دیگه مندرجه در اون قسم بینه شه، نداره بینه تو مدعی الحقوق.
اگر نداشت یه زن و یه مرد بیاره، اگر نداشت قسم بده.
بله.
یعنی
اگر نداشت قسم بده، اگر نداشت قسم بده یعنی جایز قسم بده. حالا اگر طرف بینه داشت، بینه او حجت نیست؟ کلام اینه که اطلاقش این اقتضا نمیکنه، چون آقای خویی فرمود معنای این اینه که حق قسم دادن داره و نمیتونه طرف رو ملزم به بیانه بکنه، نه اینکه حق قسم دادن طرف داره یعنی که بیانه طرف هم مسموع نیست. اینو خود آقای خویی که قبول کرده قبلا. اصلا اطلاقی نداشت اون دلیل استحلاف مدعی. استحلاف مدعی میگفت میتونید شما نهایت چیزی که حق دارید او رو قسم بدید. قسم بدید یعنی نمیتونید او رو ملزم به بیانه کنید، اما اگر بیانه آورد نازش هم بکشید. این به حسب قاعده. و اما به حسب نص خاص، ما فرض کنیم این قاعده را ملتزم نشیم، که خود آقای خویی ملتزم شد، فرض میکنیم ملتزم نشیم. یعنی چی؟ یعنی طبق مسلک مشهور بگیم که بیانه فقط از مدعی به این معنا و مدعا علیه باید قسم بخوره. خب حالا در روایت خاص دو تا روایت خاص داریم که مقتضای اون دو روایت اینه که هر کجا، خوب دقت کنید، هر کجا که طرف باید قسم بخوره الزام او به قسم منوط به اینه که بیانه نداشته باشه. اگر بیانه داشت یکتفا به بیانته. این مدعای ما اینه که اونایی که باید قسم بخورن، کی باید قسم بخوره؟ مدعاله باید قسم بخوره. اونجایی باید قسم بخوره که بیانه نداره. اگر بیانه داشت لازم نیست قسم بخوره. یدل علیه روایت ها احداهما صحیحه سلیمان ابن خالد. در صحیحه سلیمان ابن خالد این گونه آمده بود: شکا نبی من الانبیاء الالله کیف اقضی فی ما لم اشهد ولم اره. خطاب آمد اضفهم الاسمی و حلفهم بی. قال علیه السلام ذالک لمن لم تقم له البینه. اضفهم الاسمی حلفهم بی. قال علیه السلام ذالک لمن لم تقم له بینه. اگر طرف بینه داره که حلفهم دیگه نیاز نداره. ظاهر این روایت اینه که همونی که ینبغی ان یحلف و یضاف الی اسم الله، انما یحلف اذا لم تکن له البینه، اگر بینه داره نیاز به تحلیف نیست. روایت یک از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا. نه اینه، این متن روایت رو از بر خوندم، اینم از رو صحیحه اعلائی کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خاله. خیلی سند از اون سندهای اعلائی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیاء شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد قال فأوحى الله إليه احكم بينهم بكتابي. در شبهات حکمیه بر اساس کتاب حکم بکن. و اضفهم الى اسمي فحلفهم به. وقال هذا لمن لم تقم له بينه. اینکه يحلفون بسم الله هادا لمن لم تقوم له بینه، اگر بینه داره تحریف نیاز نیست. امام علیه السلام، امام وقتی که بگه یعنی خدا همین رو میگه دیگه. بله امام نمیتونه حرف خدا رو بیان کنه. نه وقال وقال علیه السلام دیگه، نه این که کی؟ امام دیگه. امام فرمود که خدا اینجوری گفت، بعد داره تفسیر میکنه کار خدا رو، میگه اینه که اضف هم الاس بی حلف هم لمن لم تقوم له بینه است. چی؟ نبی میگه آقای من فرض اینه، میگه اونی که باید قسم بخوره، میگه اضف هم الاسمی باید قسم بخوره و ذالک باید قسم بخوره، اونجایی که لمن لم تقوم له بینه، اگر بینه له بینه نه علیه بینه،
مدعی رو
هم قسم بدیم. بحث دیگه است، در بعض جاها ممکنه حالا خواهد آمد، در بعض جا کلی نیست، کله، یعنی این روایت عمومه، فوقش اینه میگید عمومش اقتضا میکنه که مدعی هم با قسم حرفش اثبات میشه، یا دلیل داریم برای این که مدعی باید تخصیصا خارج بشه، یا بعضی از موارد خروج هم نداره که خود آقای خویی به این امثال این روایت استدلال میکنه بر این که گاهی جاها یمین مدعی هم حجته. حالا اون خودش جای خود، این یه روایت. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم، اونم شیخ کلینی هم روایتو داره، اما روایت شیخ صحیحه، روایت کلینی یک ارسالی درش هست، اما روایت شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم، روایت خوبه. بله باب 8 از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا. روایت 1، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینه علا حقه، فرض این زلیت یقیم البینه علا حقه، فرض کردیم که دیگه هر دو مدعی ملکن، یکیشون ید داره یکیشون ید نداره، زلیت ادعای ملکیت کرده، بینه هم اقامه کرده، فرضمون این بود دیگه، عن الرجل یقیم البینه علا حقه، هل یستحلف در نسخه شیخ، هل علیه ان یستحلف در نسخه کلینی، قال لا، کسی که اقامه بینه بر حقش کرد لا یستحلف دیگه. فقها ها معمولا این روایت رو تحت عنوان این آوردن که مدعی اگر بینه آورد دیگه قسم لازم نیست بخوره، ولی تو این روایت نیومده فقط اون، بله مدعی با اقامه بینه ملزم به یمین دیگه نیست، نمیگن بینه بیار قسمم بخور، مگر در یه مورد، کجا؟ در دعوای علی المیت، مگر در دعوای علی المیت که مع الیمین باید قسمم بخوره، لعله اوفاه ببینت او بغیر بینت لا نعلم موضعها، که در روایت عبدالرحمن صحیحه آمده بود، فقط اون مورد استثناء، در غیر اون بینه لا یحتاج الی ضم الیمین، اشکال نداره، اما این روایت توش نیامده که فقط مدعی اکتفا به بینته علا حقه دیگه، این فرض اینه که این زلیت میگه من مالکم دیگه، حق منه، یه دفعه دیگه روایتو میخونم به نیت زلیت نمیخوام به نیت ثوابش بره، ثوابش باشه برای همه رفتگان، اما به نیت تطبیقش بر زلیت، الرجل بگید زلیت یقیم البینه علی حقه، که من نزولیت مالکم، هل علیه یا هل یستحلف؟ قال الله. اطلاق روشن در این روایت خیلی هم روشن، هیچ ابهامی نداریم. بله، عنوان صاحب وسائل اینه، باب ان المدعی اذا اقام البینه فلا یمین علیه معها الا فی مستثنی. اما این روایت که این توش نیامده. بله؟ به قول ایشون حتی اصلا اون که بیانه مدعی دیگه لازم نیست قسم بخوره که مفروغ عنه، که ان برای مؤیده دیگه. خب با همین روایت این روایت اطلاق داره. این که حرف اول من این بود. ایشون میگه، میگه که اصلا که مفروغ عنه دیگه، در اذهان و ارتکازات که دیگه بیانه مدعی که بیاره دیگه نباید قسم بخوره. پس اینی که آمده سوال میکنه که انه او یک مورد ابهامداری رو داره سوال میکنه. مرحبا به ناصر اینا. آقای من استدلال من موقوفه بر این قضیه نبودا، ولیکن این زیادت خیلی این هم روایت دوم. ما دیگه به روایت سوم استدلال نمی کنیم که روایت بعدیه که چون سندن مشکل داره، ان علی ابن الحکم او غیره، علیزه یک اجمالی پیدا میشه از اون جهت در مطرم یک ابهامی ممکنه باشه. همین دو روایت ما را بس. خب اون روایت بعدیه ابو العباس، اون سندش ان علی ابن الحکم او غیره. خب
همین
زید این دیگه
ان فضالا اوان ان عباس ان عبدالله مثل حالتی چیزی دیگه اصلا حتی اون تتمم نداره.
کجا داره؟ من اینجا از تهذیب بود دیگه. شیخ به اسنادی ان الحسین ابن سعید پایینش داره و رواه الکلینی ان علی ابن ابراهیم، اون سند کلینیه
و انهو
درسته و انها، یعنی سند دوم شیخه و انها ان فضال ان ابان ان ابی العباس ان ابی عبدالله مثل ذالک. اینا رو هر دو رو دیدشون یه روایت به حساب آورده. درسته، درسته. یعنی در حقیقت این روایت دو روایته. چرا؟ برای اینکه هم امام مسئولش دوتاست، هم راویش دوتاست. راوی روایتی که من نقل کردم محمد ابن مسلمه، امامش هم امام باقره. راوی این روایتی که ایشون دارن نقل میکنن که ولو صاحب صاحب وسائل زید همین آورده، مثل ابو العباس بغباغ امام مسئولش هم امام صادقه، ولی ذا حق اینه که به این معنا سه تا روایته. درست، منظور من که این روایت سومی استدلال نمیکنیم، روایت ابو العباس بعدیه که راویش علی ابن الحکم او غیره عن ابان عن ابو العباس، اون به اون استدلال نکردیم. اما این چرا همینی بود که دیگه اصلا چشمم نیفتاده بود به اینکه این سندم مرحوم صاحب وسائل زیدش آورده. ولی ذا مقتضای قاعده، هم قاعده اقتضا میکرد یمین لازم نیست بر زلیت اگر بیانه داشته باشه، هم مقتضای نصوص خاصه این مطلب بود. ولی ذا حق با مرحوم علامه هلی بود، ولو این که در کلمات این بزرگان به این وجوه از استدلال و تقریر ما از استدلال استشهاد نشده، ولیکن قولشون قول حقی بود که بر اساس این تقریری که بیان شد قولشون اثبات میشه. والحمدلله رب العالمین.